کمک گرفت. اما مادر به نظر من تنها آدمی بود که خردمندانه برخورد کرد، از اون آبروریزی و بی احترامی و اینها چشم‌پوشی کرد، خیلی روشن مشخص، بدون اینکه سرزنش کنه، بدون اینکه دعوا کنه، بدون اینکه شیون کنه، خیلی خردمندانه برخورد کرد و رفت و با رضا داستان رو در میان گذاشت.
بسیار خب، بخش دیگری از صدای فیلم یک مسئله ساده، فیلم کوتاه اسماعیل عظیمی رو بشنویم، بازگردیم و صحبتمون رو با خانم دکتر نوری ادامه بدیم.
من نیاز به فرصت داشتم، هم برای پاک شدن از سعید، هم برای جواب دادن این سوال. من کیم؟ واقعا رضا رو دوست دارم؟ میتونم دوستش داشته باشم؟
ماما کاش آدم بزرگ نمیشه.
تو رضا رو دوست داری؟ دوستش داری؟
میدونم دارم چی کار میکنم.
خودم دهن همه رو میبندم، همه چی رو گردم میگیرم، اصلا نگران نباش. فقط تو به من بگو رضا رو دوست داری یا نداری.
نمیخوام کاری کنی مهران، دیگه تحملشو ندارم. همه کارو تاش قد میشه به دعوا به ریزی، دیگه تحمل هیچی رو ندارم. من میخوام تموم شه. من برای فرار سعید رضا رو قبول کردم. سلام وضعیت من بود.
اگه وضعیت تو چشه؟
سعید رو جوری دوست داشتم، هیچ کس کسی رو تو دنیا من جوری دوست داشت. حالا رضا جوری دوستم داره که هیچ کس سوال این جوری دوستم نداشت.
نه پرسید اون دوستت داره یا نه، پرسید تو دوستش داری؟
دوستش داری؟
نمیدونم نمیدونم.
نمیدونی؟ الان؟ اون بیرون وایستده لباس پوشیده به این اخ کنی، میفهمی؟
ایران بذار من برم. من نمیدونم مریم میخوای چی کار کنی، فقط میدونم اینقدر عاقل هستی که کار درست انجام بدی.
نه این مردم اتون اینجا هیچی نشتم. ماجرا این وایسا تماسا چیه؟ همه تون ازش با خبری دو من بیخبرم. حتی اون سپیده میدونه من نمیدونم.
هیچی نیستش.
هیچی نیست؟ اینقدر مهم هست که روز عقد مریم بلند شد اینجا بیای باش حرف بزنی؟
مریم خودش بگه.
مریم نمیگه، میخوام تو بگی.
مریم
ترسیدم سعید.
میترسیدی سعید چی؟
خانوادهشون معروف و سرشناس بودن، کلی دختر دور برش بود، ترسیدم از دستش بده.
دوستان گرامی، شما برنامه تصویر خیال رو میشنوید از شبکه رادیویی سلامت. ما در برنامه این هفته از فیلم کوتاه یک مسئله ساده صحبت میکنیم، ساخته اسماعیل عظیمی. فیلم به یکی از موزلات بسیار پیچیده عاطفی اشاره داره که ممکنه در خیلی از مواقع اتفاق بیفته و به دلیل ناآگاهی های حقوقی، روانشناسی، عرفی و شرعی مشکلاتی رو برای چند خانواده ایجاد بکنه. گاهی اوقات خانم نوری فراموش میکنیم که وقتی که داریم ازدواج میکنیم، حتی برای خود من هم پیش اومده بود، احساسم این بود که خب من دارم با یه خانمی ازدواج میکنم، فقط خودمون هستیم و به هیچ کس دیگه ارتباط نداره. بعدها متوجه پیچیدگی روابط فرهنگی جامعه که شدم، مطالعات، تجربه و همه این چیزها که اضافه میشه، اون جوان 26-27 ساله دیگه اون تفکر رو الان نداره و به این فکر میکنه که چند خانواده به هم پیوند میخورن و حالا بچه ها بزرگتر شدن، هر کدوم تشکیل خانواده دادن و دیگه یک خانواده با 4 تا فرزند نیست، یک خانواده با 4 تا خانواده دیگه است که چند نفر آدم بهش اضافه شدن و خانواده های دیگه ای که اصطلاحاً توی اینترنت ریلیت میشن به هم دیگه. ما هم اینجا توی فضای واقعی واقعا داریم ریلیت میشیم و پیوند میخوریم به هم دیگه. پس هرچی این تعداد بیشتر میشه، یه زمانی یه خانواده هسته‌ای داریم، یه خانواده گسترده داریم، تکلیف اون مشخصه. توی خانواده گسترده همه توی یه حیات دور هم جمع شدن زندگی میکنن و سنت ها اونجا غالبن، سنت ها هدایتگرن، سنت ها میان راهنمایی میکنن، حتی جوانترین عروس و اصطلاحاً مثلا سرکشترین جوان خانواده را هم سنت میتونه آروم بکنه بعد یه مدتی. ولی وقتی که تکلیف ما خانواده ها، جوان ها نه با سنت، نه با قوانین، نه با شرع، نه با عرف، با هیچ کدوم روشن نیست و از هر کدوم یه توکی زدیم و آمدیم در فضای مجازی خودمون رو آدم های خیلی مطلعی نشون دادیم، با یه جمله از یه آدم بزرگ فکر کردیم که آدم باسوادی شدیم، از همونجا با مخ خوردیم زمین. خانم نوری، جامعه به نظر من به لحاظ اخلاقی سالهای ساله که تبدیل به یک نعش شده که هر واقعه انگاری که لگدی به این نعشه که اون رو پرت میکنه یه گوشهی، مثل این تصویر زشت زننده رو خیلی از ماها تو اتوبان‌های تهران دیدیم که سگی گربه‌ای آمده رد بشه یه ماشینی خورده، حالا هر ماشین آمده این رو پرت کرده یه طرف دیگه. وضعیت اخلاقی جامعه ما به طور کلان و به طور کلی احساسم اینه که توی این سالها به دلایل مختلف، از سبکای زندگی نامتعارف بگیریم تا رسانه‌های متعدد، تا نافهمی‌های خودمون از خیلی از وقایع، یا خود بسیار فهمی‌های خودمون از زندگی، باعث شده که چند وقت پیش من یادداشتی نوشته بودم که جامعه نه، مسئله اخلاقی جامعه نعشه که خود هر کدوم ما میاییم یه لگدی بهش میزنیم. خب اینا همه تأسف داره. فیلم‌هایی که ساخته میشه اینچنین و خیلی از فیلم‌هایی که ما صحبت کردیم در برنامه تصویر خیال، هر کدومشون یه تلنگری به یکی از این رفتارهاست. مریم چطور به خودش اجازه میده که این کار رو بکنه؟ با یه ورشکستگی اقتصادی یا مثلا یه چک برگشتی که برای سعید اتفاق افتاده، چرا باید ببنده راه رو و خودش به تعبیر شما یه نفر رو جایگزین کنه که هی یه بار روی بار اضافه بشه؟ اینها فکر می‌کنم موضوعاتیه که دوستانی چون شما باید با مردم صحبت کنن، نه فقط در اتاقهای درمان و کلینیکهای شخصی خودشون، بلکه در رسانه و با عموم مردم. چون این موضوع شاید موضوع محدودی باشه که تعداد محدودی باشه، اما تبعاتش برای همه ما هست. ببخشید تو حرفی
نه کردم. عالی بود، عالی بود. من واقعا استفاده کردم، حالا چه به لحاظ مسئله موضوعات اخلاقی که فرمودید. خب واقعا اخلاق روی تفکره، یعنی آدم ها باید فکر کنن تا جوانب رو بسنجن و اخلاقیات رو بفهمن، و خیلی از اوقات آدم میتونه با یه توجیه و به قول شما یه حرفی که یه جا توی یک در واقع مثلا فضای مجازی دیده یه استدلالی بکنه. نکته که فرمودید به درستی وجود داره، یعنی ازدواج فقط ازدواج دو فرد نیست. در کشورهای شرقی مثل ما، مثل هندوستان، مثل چین، مثل ژاپن، فرهنگ جمعگراست. به همین خاطر وقتی که شما میخواید ازدواج بکنید، ازدواج دو فرد نیست، پیوند دو خانواده است. و این یه اصولی داره، یعنی واقعا ازدواج بر اساس شباهت هاست، مگه اینکه انقدر آدم رشد کرده باشن میتونن که واقعا با تمام تفاوت‌های متعدد بتونن که در واقع این رابطه رو جلو ببرن. پای خانواده توی ازدواج به میان هست. به همین خاطر یکی از مسائلی که این رابطه مریم سعید رو تحت تاثیر قرار داد، بحث اون تفاوت‌هایی بود که وجود داشت، که یه جا برادر مریم میگه من 100 دفعه گفتم که ما با اینا جور نیستیم. واقعا ازدواج بر اساس شباهت هاست. ما در کشوری زندگی میکنیم که قومیت های متفاوتی داریم، ما در کشوری زندگی میکنیم که شهرمون با جنوب شهرمون زمین تا آسمون تفاوت داره، ولی واقعا فقط شهر تهران نیست، شما یه روستایی تشریف میبرید بالا ده و پایین ده با هم دیگه مسئله دارن. حالا واقعا مهمه، یعنی ازدواج دو فرد نیست، پیوند دو فرد، پیوند دو تا خانواده است و این خانواده باید تناسبی داشته باشن. خیلی موضوعات پیچیده‌ای مطرح میشه. بحث ازدواج پدیده‌ایه که از موضوعات زیستی غریزی به میان میآید تا مسائل فرهنگی بزرگ. اینه که باید همه این جوانب رو دید، همه آدم‌ها این اطلاعات رو ندارن. به همین خاطر مهمه که آدم مشورت کنه، حقوقی، شرعی، کاری که آدم میخواد بکنه. و من واقعا فکر می‌کنم یکی از امتیازهای این فیلم این هستش که جا به جا نشون داد که مریم پله 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 کجاها اشتباه کرد و هر تیکش باید کمک می‌گرفت
و فقط گریه می‌کرد دیگه در نهایت.
من که من نمی‌دونم و
من فکر می‌کنم یکی از معضلات اینه که ذهن دو ساحتی این آدم‌ها، ذهنی که فقط خیر و شر رو می‌بینه و ذهنی نیست که منشأ آگاهیش تناوب داشته باشه به شدت دچار این مشکلات میشه.
ما توی روانشناسی میگیم دیدگاه تونلی، یعنی فرد فقط یه ذره میبینه، یا این ور اون ور، این یا اون، و اصلا نمیتونه جوانب رو بسنجه، به خاطر اینکه مریم افسرده است. یعنی یک به هم خوردن ازدواج، یک ازدواج پرفشار، به راحتی آدمو دچار افسردگی میکنه. افسردگی نمیذاره شما فکر کنید، چون نمیتونید فکر کنید، راه حل هایی که انتخاب میکنید بدترین راه حل هاست. این یعنی خیلی موضوعات پیچیده ای میاد به میان میآید و واقعا هر کدومش جا داره که روش صحبت بکنیم. و نهایتا این هستش که شما میبینید یک پدیده زیبای انسانی، یک مرحله رشد روانی اجتماعی زیبا که همه آدم ها آرزوشونه که ازدواج کنن، ازدواج خوب، و اصلا آدم ها ازدواج میکنن به خاطر اون رومانس، اون عشق، عاطفه، و چیزی که میگیرن میرسن به خشونت. میدونید این بر علیه اون پرونده تشکیل میده، نمیدونم، میدونید، یعنی آدم ها میخوان به عواطف مثبت برسن و به یک شکست عواطف منفی میرسن، و اینجاست که آدم ها ورشکست عاطفی میشن. میدونید از نظر عاطفی ورشکستگی پیدا میکنه. حالا پولو میشه قرض کرد، میشه وام گرفت، ولی عواطف شما از کجا میتونید بگیرید؟ و وقتی که آدمو به اینجا میرسن،
باید یه بانکی خب تو خانواده ایجاد شده باشه دیگه.
منتها مریم زیاد استفاده کرد و من واقعا نگرانه همچین مادرش
خالی شده
خیلی. و اینکه دیدید برادرم آخر سر از روی خشم، همین برادری که میگفتش که تو پدر نداشتی، برادر که داشتی، لحظه آخر میدونید حالا یه خشونتی مرتکب شد. به هر حال این خشونت،
تنها چیزی که داره میتونه به سعید بگه که بگذر دیگه، که بذار این ازدواج جدید شکل
بگیره. ولی دیگه کار از دست سعیدم در میاد. یعنی حالا سعیدم ببخشه، باز مسئله است. یعنی هیچ راهی جز به هم زدن این ازدواج وجود نداشت. میدونید یعنی یه جوری اومدن که آخر سرش رسیدن به همون جایی که نمیخواستن بیان. میدونید اینه که خیلی باید هر لحظه رو آدم واقعا تأمل کنه، فکر کنه، فرصت بگیره. اگه من خودم هم نمیتونم فکر کنم، به دوستم بگم، به یه آشنایی بگم، برای از یکی بپرسه اگه خودم هم نمیرم.
بعد ماجره تراژیک داستان اینه کجاست خانم، از نظر من اصلا میدونید دیگه که اگر مریم چه با رضا بخواد زندگیشو ادامه بده، چه با سعید بخواد ادامه بده، یه عقده چرکین بزرگ در زندگی اینها وجود داره که هر لحظه امکان داره این دو بازگشت کنن به این و یه بحران تازه‌ای رو ایجاد کنن.
دقیقاً. اینی که اصلا مسئله ساده ای نبود. یعنی شما فقط فکر کنید که حالا برفرض مثلا فرصت هم بود، سعید هم میبخشید، مریم میرفت با رضا ازدواج میکرد، خب مسئله روانشناختی که تموم نشده بود.
بله.
مسئله فقط حقوقی شرعیه درست میشد. خب این سعیدی که داره میبینه زنش داره میره با یه آدم دیگه عقد بکنه، حالا یه کسی به گوش رضا برسونه که خبر نداری زنت مثلا در عقد آدم دیگه بوده، برادر رفته التماس کرده.
بله.
اگه میدونید یعنی اینا واقعا فقط احساساتو در نظر بگیرید. یه آدمی که در گروه قلبش در گروه یه آدم دیگه از با یک امضای طلاق، احساسه که درست نمیشه. به همین خاطر ما همیشه توصیه میکنیم، تاکید بسیار بسیار جدی، از پایان یک رابطه تا شروع رابطه بعد حداقل بعد یک سال فاصله باشه.
بله.
تا این فرآیند
یه سال هم
حداقل. یعنی دیگه حالا ما که مثلا گاهی اوقات میگیم 6 ماه، آدم میگن نه بابا اصلا، یعنی واقعا تازه در رابطه با جایی که عقد و امضا و مسائل قانونی حقوقیه، زمانی که اون امضای طلاق میشه، زمانی که اون عقد باطل میشه، از زمان اون یک سال شروع میشه. مثلا میگم ما 4 سال متارکه ایم، اون متارکه اصلا حساب.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر ربابه نوری، روانشناس بالینی. بحث بسیار جذابی بود، من بسیار آموختم. یه نکته ای رو هم در پایان برنامه میخواستم اشاره بکنم، چون ما همیشه درباره جنبه های هنری فیلم هم یه کوتاه صحبت میکنیم، ارتباطی که با مضمون و محتوای روانشناسی که آثار پیدا میکنه. این که هر چقدر که مسائل روزمره در حوزه مطالعات روانشناسی اهمیت داره، سال هاست که هنرمندان هم توجه ویژه‌ای به مسائل روزمره کردن. چند سال پیش یه فیلمی رو رضا کریمی ساخت به نام به همین سادگی، که 24 ساعت زندگی یک زن خانه‌داره که چه کارها میکنه و چقدر زندگی یک نواخت ساده‌ای داره، تا اینکه میزنه زیر میز و همه چی رو به هم میزنه. فلاسفه و کسانی هم که در حوزه مطالعات و هنر هستن بحثایی رو با عنوان زیبایی شناسی مسائل روزمره مدت هاست که مطرح کردن و این باعث شده که توجه ها زیاد بشه و همین سادگی مسائل روزمره ما رو ببره به این سمت که خیلی وقتا سادگی ها عمق دارن و این اعماق، حتی رفتارهای ساده‌ای که در طول روز انجام میدیم، از لحظه‌ای که بیدار میشیم تا بخوایم یه فنجون قهوه بخوریم، مسائل ساده‌ایه که میتونه روز ما رو شکل بده، درست کنه یا خراب کنه. خواستم که دوستان شنونده هم به این مسائل توجه بکنن. خیلی سپاسگزارم خانم
نوری. خوشحال شدم.
ممنونم. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم همراه شما باشیم و درباره فیلم‌های سینمایی صحبت بکنیم. با سپاس از همراهی شما، با همه شما گرامیان خداحافظی میکنم تا برنامه بعد. بدرود. خدا نگهدار.
راه حل لذت بردن از زندگی اینه که کسی رو داشته باشی که بهش اعتماد کنی. میدونم دوباره اتفاق میافته، این که با چیزایی امتحانم کنی که دلیلشو نمیفهم. من شاید دوباره دست به انتخاب اشتباهی بزنم، اما هیچ وقت یادم نمیره بعد از فصل امتحان، فصل تاوان یا پاداش.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دلرباتر. بودو
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
زندگی لحظه هاییست که در پی هم می روند تا برای من یک تجربه تازه بسازند. با دانش و آگاهی تجربه ها زیباتر و لحظه ها پربارتر خواهند شد. پس از لحظات همراهی با شبکه رادیوی سلامت لذت ببرید و دانش، نشاط و آگاهی را با هم تجربه کنید.
ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خدای بخشنده مهربان. مهربانان عزیز سلام، به برنامه ذهن، مغز، زندگی خوش آمدید.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
در این برنامه در خدمت آقای دکتر مرتضی امینی، دکترای علوم شناختی و فوق دکترای علوم اعصاب شناختی گرایش هوش مصنوعی و رایانش و عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم. امروز می‌خوایم به موضوع هوش مصنوعی و کاربرد اون در پیشگیری از آلزایمر با شما عزیزان شنونده گفتگو کنیم. آقای دکتر، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، میخوایم امروز راجع به هوش مصنوعی و تأثیر اون بر پیشگیری از آلزایمر صحبت کنیم، اما اگه موافق باشید به عنوان مقدمه قدری راجع به هوش مصنوعی صحبت کنیم. در برنامه قبل به طور مبسوط راجع به هوش مصنوعی و کاربردهای اون در حوزه سلامت گفتگو کردیم. امروز میخوایم در تشخیص بیماری ها راجع بهش صحبت کنیم، به ویژه آلزایمر. بفرمایید.
بله، در خدمت شما هستم. ما تو حوزه هوش مصنوعی توی بحث کاربردهایی که هوش مصنوعی در حوزه بهداشت سلامت هست در برنامه قبل صحبت کردیم. یکی از مهمترین کاربردهاش بحث تشخیص و پیشگیری بود. خب تو حوزه تشخیص ما الان تو بحث مخصوصا پیشبینی بیماری ها که یه مقداری به صورت تشخیص سنتیش مشکل هست، تو بحث پیشبینی و تشخیص زود هنگام بیماری هایی مثل آلزایمر، مثل انواع کلن دمانس ها، پارکینسون و سایر انواع دمانس الان داره کار میشه تو دنیا. تو بحث تشخیص زود هنگام انواع مختلف بیماری سرطان و بیماری های قلبی و عروقی سرویس های مختلفی وجود داره که توی دنیا دارن روش کار میکنن. مثلا تشخیص زودتر بیماری های خونی کشنده رو الان در بوستون دارن توی دانشگاه MIT داره یه فعالیتی انجام میده که با کمک هوش مصنوعی با دقت حدود 95% پیش بینی بکنه فعالیت باکتری های آسیبزا در حوزه خون و عروق. و تو حوزه بحث تشخیص زود هنگام بیماری های دمانس هم الان تو دنیا کارهای خوبی شده. ما بعضی از پژوهش ها گزارش کردن تا 98 و 99% میتونن دقت داشته باشن توی بحث پیشبینی. و به صورت خاص بیماری آلزایمر الان به دقت های خوبی تو حوزه تشخیص زود هنگام رسیده.
درسته. خب آقای دکتر، به هر حال کشور ما ساخت جمعیتیش رو به ساخت سالمندی هستش و ناگزیر از بیماری های حوزه شناختی به ویژه آلزایمر خواهیم بود، کما اینکه الان هم آماری کمی نداریم در این زمینه. آیا هوش مصنوعی در این شرایطی که جامعه رو به سالمندیه و کل دنیا البته میتونه کمک کننده باشه، چه تأثیری داره برای پیشگیری از بیماری آلزایمر و تشخیص زود هنگام اون؟
در تایید فرمایشات شما این رو عرض بکنم که هرم جمعیتی ایران یه مقداری از حالت هرم بودن خارج شده. ازدیاد نسل مخصوصا تو دهه 60، اواخر دهه 50 و اوایل دهه 70 باعث شده که ما هرم جمعیتیمون یه مقداری تغییر شکل بده و ما در آستانه بحران پیری طی 30-40 سال آینده هستیم و از الان باید بهش فکر بکنیم.
درسته.
بحث بیماری آلزایمر یه استیج و یه مرحله قبلی داره که ما اسمشو میذاریم اختلالات خفیف شناختی یا MCI.
درسته.
پزشکان میگن که ما یه ویتینگ روم 20 ساله رو مطرح میکنن که فرد رو از مرحله MCI میبره به بیماری آلزایمر و ما تو این 20 سال فرصت داریم این رو توسعه بدیم، این 20 سال رو اکستند بکنیم در حقیقت با کمک باز مسائل مرتبط با توانبخشی شناختی، دارو درمانی. اتفاقا اینجا هوش مصنوعی با اپلیکیشن ها و برنامه های کاربردیش میاد وسط که کمک بکنه این 20 سال مثلا تبدیلش بکنیم به 40 سال و فرد مبتنی بر حالا اون شرایطی که داره زندگیش رو ادامه بده
و تحت کنترل باشه.
بله بله. و درگیر شدید بیماری آلزایمر نشه.
درسته.
این کمکی هم هستش که هوش مصنوعی توی بحث درمان میتونه کمک بکنه با کمک حالا روش‌های توانبخشی شناختی و بازی درمانی‌ها و تقویت حافظه که این فرد یه مقداری طول عمر بیشتری داشته باشه و بتونه اون کارکردهای شناختی خودش رو حفظ بکنه.
بله.
تو حوزه تشخیص زود هنگام ببینید، فردی که دچار بیماری آلزایمر شد سلول‌های عصبیش از بین رفته.
همینطوره.
یعنی ما تو مغز یه سری رسوب داریم که حالا اینها یه سری پروتئین هست،
بله،
تبدیل میشه به یه پلاک، یا سلول‌هایی که از بین میرن و تبدیل میشن به یه تنگل، اینها دیگه از بین رفته، تو محله درمان خاصی برای
بازیابی هم ندارد.
بله، بله. درمان خاصی برای بیماری آلزایمر نداریم، نمیتونیم فرد رو بازیابی بکنیم اون سلول‌های مغزیش رو، اما توی همون استیج MCR
بله،
و اختلال خفیف شناختی اگر بتونیم تشخیص بدیم کمک میکنیم که سلول‌های کمتری این اتفاق واسش بیفته، حالا با درمان و توانبخشی شناختی.
بله، در واقع با کنترل کردن بیماری، حالا بله، چون عنوان درمان رو به کار میبریم،
بله،
نقض قسمت قبلی فرمایشتون نباشه.
بله بله. ما توی بحث تشخیص MCI با مثلا تصویربرداری پزشکی به صورت چشمی و مشاهده این امکان واسه درمانگر وجود نداره که با یه تصویربرداری صرف بتونه بگه که این فرد در 20 سال آینده مثلا مبتلا میشه به آلزایمر.
درسته.
اونجایی در حقیقت با تصویر میشه تشخیص داد که دیگه کار از کار گذشته،
که دیگه در واقع مراحل پایانی بیماری رو داره طی میکنه.
بله، فرد مبتلا شده
دیگه، حتی شاید نباشه به اون
فرد مبتلا شده. بله، الان درگیر بیماری.
درسته.
هست. اما اگر برگردیم به 20 سال قبل با توجه به الگوریتمایی که وجود داره و الگوهایی که وجود داره و کامپیوتر اون رو یاد گرفته، ماشین اون رو یاد گرفته، میتونه پیش بینی بکنه که الان فعالیت های مغز و اندک تغییرات ساختاری مغز باعث میشه و این احتمال وجود داره که 20 سال دیگه این فرد مبتلا باشه به بیماری،
یعنی مستعد آلزایمر باشه، قابل پیش بینی باشه. آقای دکتر، الان داریم یه همچین شرایطی رو داریم؟ یه همچین فناوری به مرحله اجرایی رسیده؟
خیلی خیلی تحقیقات گسترده‌ای داره تو دنیا انجام میشه. در ایران هم همین اتفاق داره میفته تو پژوهشکده علوم شناختی و دانشگاه شهید بهشتی، اساتیدی هستن، پژوهشگرانی هستن که تو این زمینه دارن کار میکنن، تو دانشگاه علوم پزشکی هم به همین شکل، که ما سامانه هایی رو در آینده داشته باشیم که به کمک پزشکان بیان که این اون مرحله اختلال خفیف شناختی رو بتونن تشخیص بدن و به مراجعه کننده و بیمار تو مراحل اولیه بیماری کمک بکنن. اما اینکه الان به صورت گسترده استفاده بشه، خیر، الان در مرحله تحقیقات هست، اما پیش بینی میشه طی 5 سال آینده به این نقطه ما برسیم. البته با بعضی از آزمون‌های شناختی که استاندارد شده و بعضاً بومی شده و بعضی از راهکارهای مبتنی بر فناوری، ما مثلا در بعضی از بیمارستان‌ها مثل بیمارستان امام خمینی تهران یک مقداری داریم میریم به این سمت که بتونیم با کمک فناوری‌ها و آزمون‌های شناختی پیش بینی بکنیم ابتلا فرد رو به بیماری آلزایمر.
افرادی که دارای اختلال شناختی خفیف هستند بیشتر در معرض ابتلا به بیماری آلزایمر قرار دارند، زیرا 15% از افراد مبتلا به این اختلال در سن بالای 65 سال 2 سال پس از تشخیص به بیماری آلزایمر مبتلا می شوند، در حالی که 32% پس از 5 سال به آلزایمر مبتلا می شوند. سازمان جهانی بیماری آلزایمر تخمین می‌زند که بیش از 55 میلیون نفر در سراسر جهان از انواع دمانز از جمله اختلال آلزایمر رنج می‌برند و هر 3 ثانیه یک مورد جدید به این موارد اضافه می‌شود. در خط مقدم این موارد اختلال شناختی خفیف قرار دارد. وضعیتی بین کاهش طبیعی شناختی مرتبط با افزایش سن و دمانس ناشی از بیماری آلزایمر. دانشگاه ملی علم و صنعت تایوان با بهره‌مندی از حمایت دولت برای امکان تشخیص زودهنگام و مداخله در موارد اختلال شناختی خفیف با موفقیت اولین سیستم تشخیص سریع و دقیق را ایجاد کرده است که تکنیک‌های مختلفی را برای شناسایی دمانس و مداخله سریع برای جلوگیری از آن ادغام